بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلی العظیم. بحث ما در شرح مختصری پیرامون زیارت رجبیه بود. الحمدلله الذی اشهد ان مشهد اولیائه فی رجب. توضیحاتی گفته شد، حمد خدا، ستایش خدا، فاتحه کلام و شروع هر حرفی به الحمدلله و ختم هر حرفی به الحمدلله و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. مؤمنین وقتی به بهشت وارد میشن آخرین حرفی که زده میشه از منزل سکرات مرگ تا اون قرارگاه یک مسیر طولانی است. اون حرفی که میزنن الحمدلله رب العالمین، معناش اینه که همه اینها نشد الا به انعام پروردگار، به لطف حق. ازا کلام جامعه حرف آخره، ذکر جامعه بالاترین حرف. اگر مؤمن عادت کنه، بنا داشته باشه که این کلمه رو تکرار کنه تا به شعورش برسه، به حقیقتش برسه که همون معنای سپاسگزاری اللهم لک الحمد، بگید حمدش شاکرین لک، یعنی اون حمدی که از شاکرین صادر میشه و گفته میشه و بیان میشه که حقیقت داره. باز بنا به برگشت به فقرات نداریم، ولی مطلب تو ذهنمون میاد، حیف اون میاد نگیم، ولی تو فقرات دیگه ادعیه برای عزیزان شرح کردیم. اینکه این کلمه رو پیغمبر انقدر تکرار میکنه، در روز این مقدار تکرار میکنه، به عدد رگه ها 360 بار. هر نعمتی بر پیغمبر داده میشد و وارد میشد، خبرش گفته میشد الحمدلله رب العالمین. مصیبت، بلا، مشکل، الحمدلله علی کل حال. اگر انسان حالت عبودیتش رو پیدا کنه میبینه چیزی جز سپاسگزاری وجود نداره. حقیقت عبودیت سپاس، یعنی این که در روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده خداوند از عبد دو تا اقرار میخواد. عبودیت دو رکن داره، که هرچه لطف هست از توست و هرچه نقص هست از منه. آنچه که هست لطف توست، آنچه که شد لطف توست. اگه کسری هم افتاده به کار از من بوده، بعد از اون رحمت واسعه ها، بعد از آنی که تو گذشتی و گذشتی و گذشتی از عدل به فضل، این چی که مونده لطف تو باست و الا هیچ استحقاقی نیست. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه، توفیق تکوینی، دعوت تشریعی. هم دعوت کرد به زیارت رجبیه، هم توفیق داد. دو تا حمد لازمه. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. فضائل ماه رجب اجمالا گفته شد. چند تا سوال عزیزان داشتن که بالاخره ماه رجب فضیلتش بیشتره یا رمضان؟ یه جمله مقدمات عرض بکنیم. میگن حرف از بزرگان زدن، وارد شدن در مرحله خطره. اون سالهای اول طلبگی که ما طلبه شده بودیم، خب استادها برامون محترم بودن و هستن، خیلی دوست داشتیم دنبال استاد بزرگتر و بهتر و بالاتر باشیم. این پدیده ما رو وادار میکرد که بالاخره تو حلقه های مباحثه مقایسه‌ای بکنیم. این عالم سوادش بیشتره، این عارف خودسازیش کامله، این مصلح اجتماعی است، اثر اجتماعی است بالاست. یه جمله یکی از بزرگان حوزه علمی در مورد امام راحل فرموده بود، جمله خیلی جالب بود و در یک کنفرانسی که در مورد امام برگزار شده بود گفته بود، میگفتن جامع علوم معقول و منقول. خب کسی که در علوم فقه و حدیث و تفسیر به جامعیت برسه میگن جامع منقول، اگر در کلام و فلسفه و حکمت ید طولایی پیدا کنه میگن جامع معقول. چون فرمود امام جامع معقول و منقول و مشهود بود در مکاشفات و دلائلی برای مطلب. آخر جلسه اعتراضی بود که چیزی جا موند، جامع معقول و منقول و مشهود داریم اما اثر اجتماعی، رهبری، اینم یه اثره. خلاصه از بحثمون زیاد دور نشیم، مقایسه میکردیم بین اساتیدمون. خب یه فتنه اینجا میفته، خب این مقایسه کار سنگینیه، بالاخره این مقدمه اون مقدمه. خاطرم هست که از اساتیدمون میفرمود این مقایسه ها بعضا عقاب سخت داره. به زبان بی زبونی میگو از بچگی بیاد دادن بین پدر مادرت مقایسه نکن. میگفتن بابا تو بیشتر دوست داری یا مامان تو؟ بگو هر دوتاشو. به قیاس نیفت. در امور عبادی، در امور معنوی هم همین هست. زبان انسان میلغزه، یه خورده یه حرفی میزنه که نباید بزنه و جهت مقایسه رو در نظر نمیگیره. یاد این داستان افتادم، بالا منبر اومده بود مقایسه کنه، خب میخواسته مقام حضرت صدیقه طاهره رو بالا ببره. خب بالا سیدت نساء العالمین من الاولین والآخرین، نظیر نداره، بی همتاز، کوثر. خدا بهش میگه کوثر، اینا حرفای شوخی نیست، کلماتش باید فهمیده بشه، بعد تازه معناش هم باید فهمیده بشه، بعد تازه باید تطبیقات معنا هم سیطره و حدودش تبیین بشه، و الا اینا مطالب ساده ای نیست که ما ازش بگذریم به این راحتی. اومده بوده مقایسه بکنه، به این کلمه مقایسه کرده بوده بین ام البنین، زوجه با فضیلت سید الوصیین امیر المؤمنین علیه آلاف التحیه و الثناء صلوات المسلمین، جمله اینجور گفته بوده به جای این که بگه قابل مقایسه نیست، یا اصلا مقایسه نکنه، کلامی گفته بوده که به نوعی تعییر ام البنین میشده، که ایشون حتی در حد، حالا من سختم این کلمه چون نقلش هم خوب نیست، در حد مثلا خدمتگزاری این بانوی بزرگ حضرت زهرا سلام الله علیها نیست، این کلمه رو گفته بود. ظاهرا شب تو عالم رؤیا تنبیه شده و اومده بود بالا منبر عذرخواهی کرده بود. ما منبری یکی از مشکلات که داریم، من کسر کلامو سخت، غلط در نیاد، جا به جا نشه، کلمه این ور نشه، سخت، واقعا سخت. خدا ایشالا هممون رو از خطاها حفظ کنه. حالا مقایسه ای بین رجب و شعبان شد، بعضی ها جواب میدن اینا امور فضله، در امور فضل هیچ ایراد نداره از جهتی این افضل باشه از جهتی اون یکی افضل باشه، هیچ مانعی نداره. ما در مورد ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین سه تا امام داریم که تصریح شده تو روایات به طور مطلق افضل هم، که در میان این دوازده امام افضل کیه؟ هر سه تا روایت هم تقریبا متقن صحیح و سنده. این که میگم تقریبا چون بعضیش تواتر داره بعضیش نداره. یکیش در مورد امیر المؤمنینه، ان الحسن والحسین سید شباب اهل جنه و ابوهما افضل منهما، صریح روایت، حتی مقایسه هم شده بالخصوص با حسنین علیهما صلوات المسلمین. اما یه روایتی که تصریح شده به افضلیت سید الشهدا، یه روایت دیگه هم تصریح شده به وجود نورانی و مقدس حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین به تراب مقدم الفدا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه بشه. خب اینا رو چجوری جمع کنیم؟ میگن در فضیلت منافاتی نیست، از جهتی این افضله از جهتی اون افضل. در همین زیارت وارده در مورد زیارت امام هشتم که واقعا ما تا قیامت بگیم الحمدلله، مگر به همون کلمه کماه و اهلو، یعنی نمیدونیم چی رو باید حمد کنیم. این کلمه کلمه غیبه که وقتی میگه اگر حامدی ستایشگری گفت الحمدلله کماه و اهلو، در روایت داره کتاب سما نویسندگان آسمانی به زحمت میفتن، میگن چجوری بنویسیم؟ چون اون حمدی که اهلیت داره برای خدا از سعه علم ما و کتابت ما چیه؟ خارجه. در روایت داره خطاب میرسه به اون ملائکه که همونی که گفت بنویسید، یعنی بنویسید کما، محاسبش با خداست، تنظیم ثواب این عبادت از حدود ملائکه چیه؟ بگید خارجه، کما هو اهلو. واقعیت همین زیارتی که ما امروز توفیق داریم در ایام رجب این حرم نورانی رو توش ورود پیدا کنیم، سلام بدیم، عبور کنیم، بیایم، نمیشه حساب کرد. در روایت مقایسه شده با زیارت سید الشهدا، در بعضی از روایات تصریحی که زیارت هیچ کدوم از این معصومین به پای زیارت سید الشهدا نمیرسه. فضیلت، اگر بحث طینت رو نگاه بکنید، روایات متعدد فضیلت رو نگاه بکنید، در هر کدوم یه جهت هست. اما باز یه روایت صحیح و سند داریم که فرمودن زیارت امام رضا از زیارت امام حسین افضل، چون کسی که به حضرت امام رعوف سلام میکنه به عنوان امام، معنا میجور کردن، چون زیارت امام حسین خیلی ها میرن، چون عامه هم زیارت میکنن، بسیاری از عامه برادران اهل سنت ما به دلیل روایات متعدد پیغمبر صلی الله علیه وسلم به عنوان سبت، سبتای رسول الله، به عنوان صحابی، به عنوان سبت، به عنوان های متعدد حضرت سید الشهدا رو زیارت میکنن. فرمود اما زیارت علی ابن موسی رضا هر کس نمیاد. میفرمودن در ضمن سلام به حضرت علی ابن موسی رضا سلام به امام بالایی هست، به امام حسین هست، السلام علی آدم از صفت الله تا میاد السلام علیک یا وارث آدم از صفت الله، یا وارث نوح تا وارث موسی بن جعفر دیگه. این جهت فضیلت، یعنی اشکالی نداره به جهتی یک زیارت افضل باشه، به یه جهتی زیارت دیگه افضل باشه. این روایت مناشده رو باز خاطر عزیزان باید باشه، مفاخره و مناشدهی رسم بوده در عرب، فرد افتخاراتشو میگفته. البته لا فخره که در روایات گفته شده باید مورد ملاحظه قرار بگیره. خلاصه در یک مجلسی از مجالس در حضور حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بحث از مفاخره میشه و افتخارات بین سید الشهدا، سید شباب اهل جنه، بین حضرت آقا ابو عبدالله و امیر المؤمنین. خب امیر المؤمنین اون صاحب سلطنت حیدریست دیگه، میگه یه نگاهی میکنه به فرزند مبارکش، میگه با من میخوای مفاخره کنی؟ این با من میخوای مفاخره کنی رو وزنشو باید بفهمید یعنی چی. میگه حضرت تبسمی میکنه، رو میکنه به پیغمبر، میگه اگر رسول خدا اجازه بدن و راضی بشن حاضرم. خب روایت خیلی زیبایی است و امیرالمومنین در این خطبه بسیار زیبا از کمالات علمی، عملی، توفیقی، آسمانی، زمینی میگه. بعد هم آخر سر تمام نمیکنه مطلب رو، پیغمبر کلام رو قطع میکنه که حسین جان علی گفت کمی از فضائلشو گفت، کمی گفت، حالا تو چی میخوای بگی؟ من میگم ما پیغمبر اینو نگفته. میگه حمد ستایش خدایی رو به جا آورد، بعدم تصدیق کرد که آنچه که پدرم گفت همه صدق بود و همش رو هم نگفت، اما خدا چیزهایی به من داده یا علی به تو نداده. اول چیزی که به من داده جدی داده مثل پیغمبر که به تو نداد. این فضیلت یعنی همین، جهاتش متعدد میشه. حالا اینا بلدن مقایسه کنن که خدای نکرده مثل اون منبری شب تنبیه نشن، بزرگان بلدن. لذا در ماه رجب هم بعضی همین بیان رو دارن، میگن بدونید ماه رجب فضیلتش بسیار بالاست، در بعضی از جهات حتی مقدم بر رمضان شمرده شده، اشکالی نداره در بعضی جهات. داستانو تمام بکنم ناتمام نمونده باشه، خدا مادری به من داده، پدری داده مثل تو که به تو نداد، مادری داده مثل صدیقه طاهره که به شما پدر جان نداد، و برادری داده مثل حسن. میگه حضرت آغوش باز کرد، خودشو در آغوش پدر انداخت و او هم تصدیق کرد. این جهات فضیلت، هیچ اشکالی نداره. میتوانم عملی از جهتی فضائلی داشته باشه. نماز شب و سوال کردن خب ماه رمضان پس چرا روزش واجب شد؟ آثاری در نماز شب هست که مثلا در نماز صبح نیست، تصریح هم شده در خیلی از روایات، خیلی تأکید شده، ولی خب او واجبه، این مستحبه، میگن منافات نداره. جواب دوم و سوم هم داره، برای اینکه وقت عزیزان گرفته نشه و به منبر برسیم بحثمون به یه جایی برسه در شرح زیارت رجبیه، ادامه میدم بحث رو، ولی ایشالله در جلسات پرسش و پاسخ اگر عزیزان خواستن اونجا بیشتر بحث خواهیم کرد. ماه رجب از ماهای مبارک است، سه ماه مبارک داشتیم، رمضان در این جهت شریکه، اما رمضان از ماهای حرام نیست، حرام از ماده حرمت و احترامه، اما رجب از ماهای حرام هست. این دو جهت در رجب جمع شده و روایات بسیار متعددی که بخششو تو دو جلسه گذشته خدمت عزیزان تقدیم کردیم. افضل الشهور، افضل الاشهر تو روایات داریم، گرچه این کلمه رو در مورد ماه رمضان هم داریم، و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته و علی الشهور. میتونه به جهتی باشه، اونم به جهتی باشه. بذار ماه رجب از ماهای بسیار خاص با برکت با فضیلت. عمده هم میگن همون مسئله باب مقدمه است، باب رمضان. اگر رمضان کسی شکوفا شد تو رجب کاری کرد. عمده هم به استقبال میرفتن، از این ماه به استقبال میرفتن، فرمودن خودتون رو مهیا کنید برای ماه مبارک. امیدواریم این مقدار کافی باشه. همین شروع این ماه، در تلیعه این ماه، در دهه اول این ماه، توفیق زیارت علی ابن موسی رضا شروع و باب خوبی باشه برای همه ما انشاءالله برای ماه مبارک رمضان. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب. این تا این مقدار اوجب، تکرار میکنیم، واجب کرد. علینا الحمدلله الذی اشهدنا، دو تا حمد، حمد به طریق تبلیغ. فضائل زیارت رجبیه رو گفتن، دلها رو تشویق کردن، نفوس رو ترویج دادن، حرکت دادن به سوی این زیارتگاه های مهم. دوم هم توفیق دادن، خیلی ها خواستن اما نتونستن بیان، گرچه بر نیت هم اثر مترتبه. اینم اینجا بگیم، دیشب یا پریشب خاطرم هست اون مداح عزیز دلهای همه رو برد کربلا. اینا زیارت ها، زیارت های از بعید رو کم نگیرید، خیال نکنید همه باید برن کربلا. تصریح کردن زیارت از بعید یعنی چی؟ یعنی از دور میشه سلام داد و یه اثر هم داره ها. در ذیل این روایت این مطلب هم امروز گفته باشم، شاید به درد همه بخوره این بحث، بحث قشنگیه. روایتی داریم که نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله. نیت مؤمن از عمل مؤمن بهتره و نیت کافر از عمل کافر بدتره. چند تا معنا کردن برای این. یه معنای مشهورش اینه که مؤمن آنچه که میکند بهترش رو در نیت دارد، لذا مؤمن در سیر صعوده، هر روز کارش بهتر میشه، دستش باز بشه بیشتر. امروز این مقدار صدقه داد، اگه دستش باز بشه بیشتر میده. امروز این مقدار عبادت کرد، اگه توانش بیشتر بشه بیشتر عبادت میکنه، چون جهتش به سوی مثبت هاست، ارزش هاست. کافر درست برعکسه، هر کار بدی میکنه بدتر از اون در نیت داره. یه معنای دومی میکنن، میگن نه، اعمال جوارحی، یعنی اعمالی که ما بدنمون انجام میده زیاد مهم نیست. بل به ما کسبت قلوبکم لا یؤاخذکم الله باللغو. خدا لغزش ها رو نمیگیره. اگر کسی دستش ناخودآگاه با شما برخورد بکنه، اسمشو زدن هم نمیذارید، میگید دستش خورد، نمیگید زد، فعل به اون نسبت داده نمیشه. انتصاب فعل به فاعل به نیته. قبح و حسن و خوبی و زشتی عمل، زیبایی و زشتی عمل، خوبی و بدی و عمل به نیته. اگر کسی نیت نکرده عملشو نمیتونی اصلا بگی خوبه بده، چیزی نمیشه. لذا میگه نیت کافره که کارشو خراب میکنه، چون نیتش بده. نیت مؤمنه که کارشو درست میکنه. لذا میگن نیت رو کم حساب نکنید. انما الاعمال به نیات. اصلا حقیقت عمل به نیت. این عمل عمل توه چون قصد کرده. اگر از خونه راه افتادی اومدی راهن خواستی سوار قطار تبریز بشی، اشتباهی سوار قطار مشهد شد. به این میگن زیارت؟ گفت یه چیزی پشتش هست. اگر پشت نیت ظاهری دوست داشتی میخواستی بیای مشهد، خب خدا حواله رو اینوری داده. سوار هواپیما بود، یکی از روحانیای کاروان حج بر ما نقل میکرد، میگفت نشسته بودم و خلاصه پیرزنی رو از این قسمت ویلچری ها سوار کردن، اووردن بالا تو هواپیما بغل ما نشوندن. گو هواپیما هم پرواز کرد. گو یه نیم ساعت گذشت، با لهجه شیرین اصفهانی برگشت، گو حاج آقا چرا نمیرسیم اصفهان؟ گفتم اصفهان چیه؟ ما داریم میریم جده. گو جده چیه؟ خلاصه زمان اون وزارت امور خارجه با اون سفیر مشهور بود و خلاصه اونجا که برسه مستطیل میشه کارها اینجوری. خلاصه حوالهشو گرفتن و حج انجام داد. این نیتی پشت نیت داشتیم. گفت اتفاقا دیشب وقتی پروازهای حاجی ها رو نشون میدادن به این حاجی نفت داده، گفت نگاه کردم گفتم خدا یعنی میشه ما هم بریم مکه؟ نیت کار میکن، نیت عمل میکن. همه شما آرزوی سفر کربلا داشتید، به مجردی که قصد کنید سلام بدین اینها نوشته میشه. معنای چهارم اینم بگم تمام کنم بریم بحثمون رو ادامه بدیم. نیت المؤمن خیر من عمل، فرمودن چون نیت عملی است که در خاطرتون نمیمونه و چیزی حسابش نمی کنید، لذا در نامه اعمالتون میمونه و با ریا و سمعه خرابش نمی کنید. این کلام استادو میگم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان عالم اسلام، جهان تشیع و بانوی جلیل القدر این مسجد رو ساخته. اولین باریه که من اینجا منبر میرم یادی کرده باشم از این بانوی بزرگ گوهرشاد. خب مسجد بزرگ و با عظمتی توفیق داشته ساخته از پول شخصی با اون داستانهای زیبایی که در داستان ساختن این مسجد هست. این کلام استاد رو میگم، میگم نامه اعمال رو باز میکنن فردا قیامت نص روایت، میگه نگاه میکنه میبینه نوشتن 100 تا مسجد گوهرشاد ساخته میشه. این تعبیر استاد رو دارم. یه اولین چیزی که برمیگرده به اون ملائکه عطا کننده یه نام اعمال، میگه نام اعمال منو اشتباه دادید، من اصلا مسجد نساختم، تا چه برسه 100 تا مسجد، اونم 100 تا مسجد گوهرشاد. میگه شما مثلا 100 بار از این مسجد تو عمرت رد شدی، هر وقت نگاه کردی گفتی خوش باحالش، کاش خدا به ما هم میداد ما هم یه دونه میساختیم. ما نوشتیم. میفرمودن نیت رو کم نگیرید، نیت اعمالیست که در نامه میمانند و اگه گناه باشد توبه ازش نخواهید کرد. در بعضی از سیغه های توبه در روایات وارد شده، هر سوی که به ذهنم وارد شده خدایا استغفار میکنم ازش. چون ما بعضی از اعمال زشتمون یادمونه، یادمون میاد سرمون میفته پایین، در روایات داره همینو توبه مینویسن، میگن شرم کرد. اما بعضی نیت‌ها کردیم، بعضی سوء نیت‌ها داشتیم، بعضی قصدها کردیم و ازش هم عبور کردیم، اصلا یادمونم نیست. نیت الکافر شر من عمله، چون نیات بد انسان بد در نامه اعمالش میماند و هیچ وقت حتی زمانی که از هیجان‌ها از مستی‌های خودش عبور کرده و خارج شده مجالی برای توبه پیدا نمیکنه، فرصتی برای توبه پیدا نمیکنه، تلاشی برای توبه نمیکنه، لذا در نامه اعمالش میماند، در پرونده اعمالش میماند. لذا اساتید ما میفرمودن ایشالله همین خورد ثواب هایی که نفهمیدیم کردیم دستمونو بگیره و الا اعمال بزرگی که یادتون میاد ولو در عالم نفس خودتون به سبب عجب و خودخواهی که نسبت بهش پیدا میکنید خرابش خواهید کرد. خیلی از رندای قدیمی من خاطرم هست، از این بازاری های متدین قدیم تهران من خاطرم هست، هیچ کار خیلی رو تنهایی انجام نمی دادن، برای که نامی ازشون نمونه. تو هر کار خیلی خورده کمک می کردن می رفتن. تا هیچ کاری نگه این کارو من کردم. البته اینا باز طهارت نفس میخواد، خدا رحمت کنه. اصلاح نیت با این چیزا درست نمیشه. اگه نیت خراب شد، حتی اگه ما اینجوری هم خرج کنه میگیم تو همه اینا سهیمه. یه آجر هم یه جا بدیم میگیم اینجا ما یه آجر هم دادیم. راه اصلاح نیت راه دیگه ایست انشالله، اگر شد تو مجال خودش از خواهیم کرد. الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه. ممکنه شهود باطنی هم باشه، شهود دل باشه، قلب باشه. بسیاری از افراد به استقبال زائرین آمدند، میگه در عالم رؤیا حواله دادن. شنیدید دو تا حواله داد، فلانی گفت التماس دعا، پشت سر تو گریه کرد، برای اون هم زیارت نوشتن، برای اون هم عبادت نوشتن. و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب. در این فقره هم چند تا مطلب گفتیم، چند تا مطلب باقی موند. گفتیم خداوند واجب کرد بر ما حقوقی که واجب بود. این وجوب گفتیم وجوب تفکینی است، مثالش هم زدیم. شراب اگه حرام شده توش مفسده ذاتی وجود داره. انبیا پرده بردار از اسرار حقیقت و تکوین هستن. قوانین الهی قوانین جعلی و اعتباری به این معنایی که در قوانین بشری وضع میشه نیست که یه حاکمی میلی داشته باشه، هوایی داشته باشه یه حکمی بکنه. نه خیر، خالقه. لذا گفتیم تابع مصالح و مفاسد خداوند. اون حق و شایسته، معنای حق شایسته و بایسته است. اون اموری که شایسته و بایسته بود در مورد امامت و ولایت بر ما واجب کرد، واجب بود رو اعلام کرد، بیان کرد. برای چی عرض کردیم؟ برای هدایت ما، مثل نسخه طبیب، مثل اعلام عالم، برای نجات، برای رشد، برای تعالی. این در روایات بیان شده. حقوق امام گردن ما چیه؟ تکرار میکنم، اگه کاری کردیم طلبکار نیستیم. لذا عمده شارحین زیارت رجبیه نوشتن این جمله اول زیارت بر جمله دوم مقدم شده به خاطر تشریف حمده، و الا حقیقت معنا اینه. خداوند چون واجب کرد بر ما حقوق ائمه رو، الحمدلله، یعنی الحمدلله که با واجب کردن حقوق ائمه به گردن ما رو هدایت کرد. به چی؟ به زیارت در ماه رجب که یکی از این حقوق. یعنی الحمدلله که خدا ما رو به این مسیر هدایت کرد. و الا اصل اینجاست، اصل مسئله اینجاست. لذا بعد از آنچه که میکنیم طلبکاریم یا بدهکار؟ بدهکاریم. شکر واجبه چون نعمته. نسخه ای که دکتر بهت میده باید ویزیتش هم بدی. چرا؟ چون نعمته، داره بهت خدمت میکنه. اسمش اینه که تو فرمان او میبری. حقیقت اینه که تو با اقتدایی به او خودتو داری نجات میدی، با دستور گرفتن از او داری خودتو نجات میدی. علت موفقیت اهل دین و تدین در زندگی عادی و مادی در طول تاریخ، شما نگاه بکنید هر کی دین دار بوده، دین اوامرش انتفاعی برای ماست. هر کی دین نداره خودش بدبخته. بیدینی بیچارگی یک آدم بیدینه. هر کی دین داره خودش برده، برده خودش. اینو تکرار کردم یادآوری بشه. لذا انجام میدیم باید شکر کنیم، الحمدلله مقدمم شد. این حقوقی که در روایات گفته شده، دیروز یه رؤوسی گفتیم، ایمان به اینها. ایمان معانی داره که من ورد میشم. ایمان به آنچه که اینها به ما بیان کردن و امر کردن، کفر به دشمنان اینها، انکار و اعراض از دشمنان این بزرگواران، این همش برای نفع ماست. در روایت داره نشینید در بعضی از مجالس، در کنار بعضی از افراد، با بعضی مصاحبت نکنید. چرا؟ چون سرنوشت اونها برای شما نوشته خواهد شد. کافرون به عدوکم و به ما کفرتم به. استبصار یکی از تکالیفه. من اصرار دارم اینو بگم، جوونا خیلیاتون دانشجویید، با یه واحد دو واحد معارف کسی مستبصر نمیشه. توحید و نبوت و امامت و به صورت یه فهرست خوندن کسی توش چیزی نمیشه. ما همه خودمون، هممون اگه یه ذره معرفت داریم، پا منبر و تو مجالس اهل بیت یه چیزی یاد گرفتیم. اینها رو باید با مطالعه و دقت دنبال کرد، باید به استفسار رسید، باید بفهمیم جایگاه اینا چیه. این فقرات شرحش طولانیه، چون ما بنا به شرح در شرح دیگه نداریم. تکلیف استفسار، طلب بصیرت کردن، طلب شناخت کردن. مجالسی داشتن ائمه هدا علیهم صلوات المسلمین که صاحبان سر از حضرات درخواست میکردن که خودتون رو معرفی کنید. اینا مجالس استفساره. شما کی هستید؟ چه مقامی دارید؟ برای هر کسی متناسب با ظرفیتش مطالبی گفتن. عرض کردم مجال داستان نیست یکی یکی بگیم. داستان ابو هارون مکفوف رو ببینیم، مات میشه انسان. داستان‌های دیگه یکی پس از دیگری، امام با چه نوری می‌شدید؟ ان معرفتنا به نورانیه. اینا یعنی چی؟ اینجور نیست که خیال بکنه با ذهن عادی میشه اینها رو شناخت. نه، معرفت اینها با یه نورانیتی باید محقق بشه که باز این عطای خود اونهاست، و الا خیلی اینها رو می‌بینن. شما یه مقدار مستشرقین و تاریخ زندگی بعضیشون رو مطالعه بکنید، تعجبه. بعضی هاشون از اسرار سیره پیامبر مطالبی در آوردن که مورخین تاریخ اسلام به این مسئله توجه نداشتن. اما آخرش نتیجه چی میگیره؟ میگه عجب هوشی داشته پیامبر. تعبیر به نابغه و ابر نابغه میکنن. چرا اقرار نمیکنه به ارتباط با غیب؟ چون نورانیت نیست. چرا ایمان نمیاره؟ چون نورانیت نیست. باز در یکی از این کتاب‌های معجزات علمی دین و قرآن و روایات یه مقاله‌ای رو می‌خوندم. تو اون مقاله مطلبی میگه از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه. بعد که این دانشمند مطلب رو نقل می‌کنه، یه جمله میگه، میگه شاید شیعیان حق داشته باشن اعتقاد به امامت و ارتباط با غیب رو در مورد امام صادقشون اعتقاد دارن، چون واقعا رسیدن به این مطالب در اون تاریخ از نظر عقلی شبیه به محاله. نکنید یعنی چی؟ اقرار. اما بلا فاصله میگه ولیکن کلن نابغه های چنین موجوداتی هستن، چرا نمیرسه برای این؟ مستفسرون به شأن کم. یه جمله بگیم، تو حرم هستی می رو بگیم، میگن اینم به دعا است، اللهم عرفی نفسک، اینم به دعا است. خیلی ها میان درگاه اهل بیت زانو می زنن، اما چون حقیقت وجود نداره دنبال حساب کتاب های خودشونن. اون ارتباطی که باید برقرار بشه برقرار نمیشه، بذار به اون استفسالی که باید برسن نمیرسن، برعکس میخونن مطالعه میکنن و زحمت هم میکشن ولی استفساله پیدا نمیشه. اما دیگرانی هم هستن که در کنار این تلاش ها میفهمن که باید خود آقا بخواد دلبری کنه، خودش باید بکشه، لذا درخواست میکنن و درس ایمان به غیب رو از همین جا شروع میکنن. مستبصرون به شأنکم و به دلالت من خالفکم. اینم باز گفته شد، یک کسی که تکلیف شیعه است باید گمراهی، مستبصرون به شأن، باید طلب بصیرت کنه در این امور که چی؟ مخالفین اینها رو گمراه بدانند. باز مجال نیست، شیخون یه رساله‌ای داره در قنا، کاش میشد همین یه جلسه فقط در مورد همین یه کلمه حرف بزنیم که چرا ما باید زلالت مخالفین رو بشناسیم. باید بدونیم، چون به این زلالت ممکنه گرفتار بشیم. تصریح میکنه شیخور در اون رساله که اگر کسی مستبصر نشود به گمراهی مخالفین ائمه، نتیجهش همین میشه، یه رد رساله است که شاید مجالش نباشه که یکی از علمای شیعه در یک مسئله اظهار نظر کرده، این اظهار نظر خلاف فتوای مشهور فقهای ماست. وقتی تحلیل میکنه که چرا، میگه رساله رو شما بخونید، از اونا مطالبی نقل کرده، معلوم میشه این یقین و بصیرت به گمراهی مخالفین ائمه برای این فرد حاصل نشد، لذا اسقاع کرده، حرف اینا رو گوش کرده، احتمالات اینا رو دنبال کرده، با مجلس اینا نشسته. شیعه باید بفهمه که راه هدایت همینه. باز در روایاتی هست که اگر کسی علم رو از غیر طریق ما دنبال کنه گمراه میشه، اگر کسی هدایت رو از غیر ما دنبال کنه گمراه میشه. فهوه کراد دونا، اصلا انگار ما رو رد کرده، ما رو انکار کرده. موال لکم، دوستی و ولایت. ولایت معنای عام میداره، از سرسپردگی قلبی داریم دوستی و محبت تا عمل. مغزون لعدائکم معاد لهم سلمون لمن سالمکم و هربون لمن هاربکم. این میدان عمله، یعنی در میدان عمل باید با دوستان اونها سلم باشی. حالا یه خود اذیتت کرده، حرف زده، این در روایات اخوت ببینید، هجران نه دعواها، هجران اذیتت کرده، ناراحت شدی، قهر کردی، توهین نه. در روایت میگه اگر سب کرد، توهین کرد، اسمت بینش برداشته میشه. این معنا داره تو روایاتو، ابدا شیعه باشه. تصریح روایات دیروز عرض کردم، حق تو خورده، حق نداری، میتونی بری حق تو بگیری، میتونی بری پیش قاضی شکایت کنی، اما براءت ابدا، بیزارم ابدا. خیلی از بزرگان میفرمودن عده‌ای افتادند و ماندند و زمین خوردن به خاطر بغض دوستان امیرالمومنین. تعبیرشون رو دقت کنیم، در حق نه در باطل، اذیت هم کردی، واقعا بی جا اذیت کردی، ولی من کینه ورزیدم، جایز نیست. دیروز روایتش خوندیم، سوال کرد میشه ازش بیزاری بجوام، ازش بدم بیاد؟ حضرت فرمود نخیر. میتونم بگم آدم بدیه؟ فرمود نخیر. میتونه بگی کارش بده؟ این کارش بده، بین او و فعلش باید جدایی کنی. انشالله اینو تو فقره بعدی که اللهم فکما اشهدتنا مشهدهم فاوردنا، این در فقره بعد خواهیم بود، در روایات صریح داریم اعمال خطای دوستان ما در نامه اعمال دوستان ما ثبت نخواهد شد. یه خورده مضمونش سنگینه، این میره به اون صاحبانش میرسه، کما این که اعمال نیک اعدای ما در نامه اعمالشون ثبت نخواهد شد، میره به صاحبانش میرسه. حالا چجوری میشه عمل بعد ملحق بشه؟ ولا تذر و وازرت هم به ذره اخرى چی میشه؟ این معناش سر جای خودش. حق نداره از این آدم بدت بیاد، باید دوستش داشته باشی. این تکلیفه. محققان لما حقق تم، اینم توضیح داده شد، تلاش در ترویج معارف ائمه. مبتلون لما ابتلتم مطیعون لکم عارفون به حقکم. اینجا ما هر وقت به فقره میرسیم میگم باید کماه و اهله باز بگید که حق اینا چیه. معرفت به حق اینو همش توضیح داره. این حقوقی است که من عناوینش رو فقط عرض کردم تا برسه مصدقون به رجعتکم، منتظرون لامرکم، مرتقبون لدولتکم، آخذون به قولکم. حرف شما رو دنبال میکنم، عاملون به امرکم، اوامر شما رو عاملم، عینون به ورن و اجتهادن. ببینید در نامه ها و وصیت های ائمه چی گفته شده، چه بیان شده. اینا اوامر این هاست، اینا باید اخذ بشه. یه دنیا تکلیف ها، یه دنیا تکلیفی که خیلی ماها شاید همین مقداری که پا منبر بعضی همون شنیدیم توفیق داشتیم دستمونه. اینا همه تکلیفه، اوامر اینها بخشیش در رساله های عملیه است، بخشیش در رساله های دعاست، بعضیش در رساله های اخلاق علمای دینی ماست. عاملون به امرکم مستجیرون. به اینجا رسیده بودیم. استجاره یعنی همین، عرض کردیم پناه به اینها باید بود. مستجیرون بکم، یه دو تا داستان دیروز گفتیم امروز تکمیل کنیم، دو تا معنا ازش در آوردن. یک، اولا وقتی مشکل داشتید باید بیاید سراغ اینا، قبل از هر چیزی، قبل از هر چیزی، قبل از مراجعه به کسی دیگه. ثانیا غیر از مواردی که مسیر عادی است، مراجعه به غیر اینا ممنوعه، ممنوعه. این در بحث توسل در جای خودش توضیح داده شده. یه بار ما میریم دکتر، دکتر رفتن منافات با درخواست از آقا علی ابن مسرزان نداره، بلکه تأکید شده از ما بخواید برید دکترم برید، برید تصریح کردن بزرگان اول از اینها بخواید، نه اینکه اول برید دکتر بعد از همه جا ناامید بشی. یکی از دلایلی که تو روایات گفته شده دعا مستجاب نمیشه، توسل اثر نمیکنه، همین مسئله ترتیبه، تقدم و تأخیر، جلو و عقب کردن، همین مسئله است، همین یک کلمه. چرا اول نیومد؟ در روایات دعا نگاه کنید، یک بابی دارن در روایات دعا، این سبقت گرفتن و مقدم شدن در دعا قبل از گرفتاری. میگه تا گرفتار نشدی دعا کن که باب دعا برات مفتوح بشه. در ذیلش یه روایت نقل کنم تمام بشه، میگن وقتی کسی گرفتار شد دعا کرد، اگه کسی بوده که سبقت در دعا، مقدمه در دعا قبلا شده باشه، ملائکه اجابت میگن صوتون نعرفهو، این صدا رو ما میشنسیم چی میخوان. اما اگر کسی باشه که تو غیر گرفتاری اصلا دعا نکرده، میگن صدایی که ما نمیشنسیم، صاحبشو نمیشنسیم. الان هم تو کارهای اجرایی و اداری و سیاسی بعضی این زرنگی رو دارن، یه ارتباطایی رو حفظ میکنم برای روز مبادا گرفتاری. حالا اینا تو عالم ماده خودشون، مادیات خودشون، این در عالم معنا، چون وقت کم و بحثمان ناتمام مستجیرم بکم لاعظون آعظون به قبورکم پناه آوردیم، استعاذه میکنیم، پناه گرفتیم به قبور شما. بعضی جاها میگن مقدم، بعضی جاها نهی شده. دقت کنید از آن، در بعضی از جاها تصریح شده. چرا پیش غیر ما رفتید؟ این غیر دیگه دکتر نیست. مرحوم آیه شبیری زنجانی، پدر آیت الله شبیری زنجانی، در کتاب الکلام یا جبر الکلام داستان یک بیماری رو نقل میکنه. خب سرطان پیشرفته است. اطبا جواب کردن، بعد اطبای مسلمون خلاصه این زن رو میفرستن سراغ دکترهایی که شاید نباید میفرستدن، خارجی و اینو. البته از نظر فقهی الان علمای ما اجازه میدن اگر کسی راه معالجش منحصر به این باشه، ولی ظاهرن این دیگه تموم بوده، راه علاجی نداشته. دکترها مطمئن بودن. میگه اونها هم جواب رد میدن، آزمایشات رو میبینن، از همه جا ناامید میشه، بالاخره متوسل میشه به آستان با کرامت، با عظمت، با رأفت و رحمت حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه صلوات و مسلمین. خب درها بسته است، دلها ناامید، از همه جا جز اینجا دیگه اون توسل رقم میخوره. حالا بعد از آنی که پرده باز میشه و بهش نشون میدن، میگه اول حرفی که از به من فرمودن، گفت چرا؟ کی به شما گفت پیش این دکترها بری؟ نمیدونم گریزم رو بزنم و مجلس رو بسپرم. یه معناش اینه که مثل همون حرفی که دیروز زدم، پدره پسرش رو دوست داره، میگه من پدر تو هم، چرا رفتی پیش غیر من؟ پیش همسایه چرا گدایی کردی؟ تو آبرو من رو بردی، مگه من تو رو کفایت نمی کردم؟ مگه تو رو من حمایت نمی کردم؟ شاید هم یه جهتش جنبه غیرت روناموس باشه، جهت این باشه که چرا بانوان مؤمن و شیعه ما باید برن زیر دست اون کسانی که نباید برن. به یاد اون جمله امیرالمؤمنین که فرمود، خبر دادن در انبار مأموران اون سربازان متجاوز معاویه ریختن، متعرض یک بانوی شدن، خلخال از پای این زن در آوردن. خطبه خونده امیرالمؤمنین، هر کس میخواد معنای غیرت الله رو بفهمه بره این خطبه رو بخونه. آخرش اینه، میگه حضرت فرمود اگر مردی در این مطلب بمیره جا داره بمیر. چه کردن؟ متعرض یه بانوی شدن. از کنیم معذرت میخوام پسر فاطمه، اگر روزه ای دارم میخونم یه گریزی میزنم که شما دوست ندارید، معذرت میخوام. این غیرت الله تو مدینه بود، تو کوچه بنی هاشم بود، عربده مستانه یه مش بیستر اون پارو شنید، جوری شد که مثل ابوذر وقتی تو بقی اومدن قبرها رو متعرض بشن، علی رو اونجا دوباره دید، عصابه زرد و جمعیت رو متفرق کرد. اینجور نقل میکنن، میگه اومد با علی جان، تو که یک تنه همه اینا رو تارمان کردی، پس چرا به داد فاطمه نرسید؟ سلام الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرت عین رسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتنا